بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 32 سطر اول. و اما المسائل فالاولا فی تقسیم الجوهر الى اقسامه الخمسه. بعد از اینکه مقدمه رو ذکر کردیم وارد مسائل میشیم، مسائلی که در این فصل باید مطرح بشن. اولین مسئله اینه که جوهر رو تقسیم میکنیم به پنج قسم، که اون پنج قسم خودشون انواع جوهرن و اجناسن برای مادونشون. اون پنج قسم عبارتند از عقل و نفس و ماده، صورت و جسم. خاک وقتی مشغول تقسیم میشه چنان تقسیم میکنه که تعریف این پنجتا هم معلوم بشه و از هم ممتاز بشند. به این صورت وارد بحث میشه. میفرماد که جوهر یا مفارق هم در ذاتش هم در فعلش، این میشه عقل. مراد از مفارقت یا مفارقت از ماده است یا مفارقت از وضعه. مفارقت از ماده یعنی ماده نداشتن، مفارقت از وضع یعنی قابل اشاره حسی نبودن، وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. این چنین موجودی که مفارق است هم در ذاتش هم در فعلش می شود عقل. که نه ماده دارد و نه قابل اشاره حسی است. پس مفارقت به هر دو معنا براش هست، هم مفارقت از ماده هم مفارقت از وزن. ولی این مرحوم لاهیگی مفارقت از وزن رو میگه، مفارقت از ماده رو نمیگه. بعد از قشچی نقل میکنه که قشچی مفارقت از ماده رو گفته و بعد هم اشکال کرده. مرحوم لاهیجی بعدن توضیح میدن که چه لزومی داره که مفارقت رو اونطور معنا کنی که بعد برش اشکال کنی. مفارقت رو مفارقت از وضع بگیری که هیچ اشکالی هم برش وارد نیست. خب عقل هم مفارق است در ذاتش از وضع هم در فعلش. مفارقت از وضع در ذات یعنی قابل اشاره حسی نیست، یعنی ذاتش چنان است که به حس در نمی آید تا بتوانیم به او با اشاره حسی اشاره کنیم. اما این که مفارق از وضع است در فعلش، این یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد کار انجام بده بهش اشاره حسی نمیشه، یا به کارش اشاره حسی نمیشه، یا به خودش؟ به خودش که گفتیم اشاره حسی نمیشه. وقتی هم میخواد کار انجام بده باز بهش اشاره حسی نمیشه. پس اینجا وقتی میگیم در فعلش احتیاجی به وضع نداره، مفارقه از وضعه، معنی این نیستش که بهش اشاره حسی نمیشه. اینجا معنی دیگه باید در نظر بگیریم و اون اینی که با آلت کار نمی کنه. کارش مستقیمه بدون ابزاره. پس مفارقه از وضع است در ذات یعنی قابل اشاره حسی نیست، مفارقه از وضع است در فعل یعنی ابزار و آلت لازم نداره. این قسم اول بود که جوهریست مفارق هم در ذات هم در فعل. قسم دوم جوهریست مفارق در ذات نه در فعل. در ذاتش مفارق از وضع یعنی قابل اشاره حسی نیست، ولی در فعلش مفارق از وزن نیست، یعنی با آلت کار میکنه. و این چنین جوهری اسمش نفسه که ذاتن قابل اشاره حسی نیست و فعلا با ابزار فعل انجام میده. البته یک فعلشو بدون ابزار انجام میده و اون تعقله، ولو مقدماتش ابزار میخواد ولی خودش ابزار نمیخواد. یعنی وقتی ما حس میکنیم ابزار میخواییم، وقتی تخیل میکنیم تجرید میکنیم، همه اینو ابزار لازم داره. ولی اون وقتی که دیگه آماده میشیم که صورت عقلیه رو از عقل فعال بپذیریم، اون دیگه ابزار نمیخواد، ولی مقدمات ابزار میخواد. بنابراین تعقل در مقدماتش ابزار لازم داره، بقیه افعال نفس خودشون ابزار لازم دارن. حالا ای حالا میگیم که نفس در افعالش محتاج به ابزار هست، در تعقل که محتاج به ابزار نیست، به خاطر اینکه در وقتی میخواد تعقل کنه وجود عقلی پیدا میکنه، یعنی به همون وجود عقلیش میخواد تعقل کنه و قرار شد که عقل احتیاج به ابزار نداشته باشه. اینم چون حالت عقلی پیدا میکنه دیگه احتیاج به ابزار نداره. خب این دو قسم تمام شد. گفتیم جوهر یا مفارق است در ذات و فعل شد عقل، و یا مفارق است در ذات دون الفعل شد نفس. وارد قسم بعدی میشیم که مقارن است، دیگه مفارق نیست. سه قسم دیگه داریم که مقارنند، مقارنه با وزن. اینجا باز مقارن رو دو جور میشه معنا کرد، یکی مقارنه با وزن، یکی مقارنه با ماده. ولی ما انتخاب میکنیم مقارنه با وزن رو و مقارنت با ماده رو قبول نداریم، یعنی ته نمی کنیم. پس اینطور میشه که جوهر مقارنه با وزن باشه، یعنی قابل اشاره حسی باشه. اینجا دیگه ذات و فعل مطرح نمی کنیم، خود ذات منظوره، ذاتشون مقارنه با وزن، یعنی قابل اشاره حسی است. این سه قسم میشه. زیرا چنین جوهری که قابل وزن یا محل است یا حال است یا مرکب من هماست. اگر محل باشد ماده است، اگر حال باشد صورت است، که این صورت به دو قسم تقسیم میشه که الان عرض میکنه، و اگر مرکب باشه جسمه. صورت یا صورت جسمی است که بهش میگیم صورت مشترکه، زیرا مشترکه بین همه اجسام، همه اجسام صورت جسمی رو دارند. یا صورت نوعی است که بهش میگیم صورت مختصه، که مختصه به نوعی است در نوعی دیگه پیدا نمیشه. مثلا صورت انسانی مخصوص انسانه، صورت شجر مخصوص شجره، صورت فرس مخصوص فرسه و هاکذا. اینا صورت های نوعی هست. پس اینطور شد، اونی که جوهری که مقارن با وز باشد به سه قسم تقسیم میشه، زیرا یا محل است که ماده میشه، یا حال است که اگر مشترک باشه صورت جسمی است و اگر مختص باشه صورت نوعی است، و یا مرکب من الحال و المحل است که میشه جسم. این تقسیمی بود برای جوهر و اقسام پنجگانش، که در ضمن این تقسیم ما اون اقسام پنجگانه رو شناختیم و از هم جداشون کردیم، تمیزشون دادیم. بعد از اینکه این مطلب تمام میشه به بحث در باره این میپردازیم که مفارق و مقارن رو در عبارت خواجه به معنای مفارق و مقارن نسبت به ماده بگیریم، یا مفارق و مقارن نسبت به وزن بگیریم. ما که مفارق و مقارن نسبت به وزن گرفتیم، گوشتی نسبت به ماده گرفته، اشکال کرده، اشکالش رو مطرح میکنیم، جواب میدیم. بعد میگیم که جواب اول، دو تا جواب میدیم. جواب اولمون اینه که چه لزومی داره که مفارق رو یا مقارن رو نسبت به ماده حساب کنی که بعد اشکال کنی، خب از اول نسبت به وزن حساب کنی که اشکالی برش وارد نکنی. جواب دوم اینه که در برفرض هم نسبت به ماده حساب کنی اشکال وارد نیست. اولا راه فرار داری، میتونی نسبت به وزن حساب کنی که دیگه اشکال وارد نشه. ثانیاً اصلا احتیاج به راه فرار هم نیست، و اشکالی که تو وارد کردی وارد نیست. این دوتا جواب رو گفتی میکنیم که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنیم. خانجا
که در خارج
بادرم صورت مختصر
صورت مشترک
هم داریم؟ بله، صورت مشترکی صورت جسمی حتما داریم. همه اجسام جسم دیگه، یعنی قابل داره عباد ثلاثه، قابلیت عباد ثلاثه داره، دارا نمیگیم، قابلیت عباد ثلاثه داره، چون کره داره عباد ثلاثه نیست، قابلیت داره. پس همه اشیایی که در خارج میبینید اگر جسمن قابلیت عباد ثلاثه دارن، پس بنابراین صورت جسمی بالفعل برشون موجوده، صورت نویم هست، منتها صورت نویم منشأ آثاره، لذا نمودش بیشتر از صورت جسمی هست. صفحه 32 هست، این سطر اول. و اما المسائل فالاولا فی تقسیم الجوهر الى اقسام الخمسه الا ما قال، مثلا این چنین گفت و هوه یعنی جوهر اما مفارقون یعنی مفارق از وزن که توضیح دادم، هم مفارق از فی ذاتهی هم مفارق از فی فعلهی، مفارق از هر دو هست، مفارق در هر دو هست، هم در ذات هم در فعل. در ذات مفارق یعنی چی؟ بان لا یکونه ذاته مقارنتن للوزن، ذات مقارن وزن نیست، یعنی قابل اشاره حسی نیست، ذاتش طوری نیست که محسوس بشه و بتونید با اشاره حسی بهش اشاره کنید، بلکه ذات فقط باید معقول بشه. این که فعلش مفارقه از وضع یعنی چی؟ یعنی ولا فعله یتوقف علی توسط الوزن، فعلش هم متوقف نداره بر وساطت آلت. وزن در اینجا بازم به همون معنای اشاره حسی بگیرید، یعنی احتیاج ندارد به ابزاری که قابل اشاره حسی باشد، و ما خلاصش کردیم گفتیم احتیاج به ابزار نداره. میتونید به عبارت دیگر هم این رو معنا کنید، در هر فاعل مادی اشاره به احتیاج به وضع و محاذات هست، یعنی این فاعل مادی با مفعول خودش باید یه رابطه برقرار کنه که ما اسم اون رابطه رو وضع میذاریم، بعد از این که اون رابطه رو برقرار کرد میشه در مفعول تأثیر کنه. عقل احتیاج به ایجاد اون رابطه نداره، حتی اگر اون رابطه موجود نباشد مفعول معدوم باشه، وقتی مفعول معدوم بود رابطه هم قهرم معدومه، حتی در صورتی که رابطه موجود نیست عقل میتواند تأثیر کند، در خلاف نفس که باید یک چیزی باشد نفس با او رابطه برقرار کند بعد او را به کار بگیرد یا در او تأثیر بگذارد. فایل های دیگر هم همین جورن، فایل هایی که عقلی نیستن مادیان، اونم باید یه رابطه با مفعول برقرار کنن، بعد از اون رابطه بر در مفعول اثر کنن، بدون وضع و رابطه نمیتونن تأثیر کنن. پس وساطت وضع لازمه، وساطت یه رابطه خاصی لازمه، رابطه خاص باید برقرار بشه تا اینکه این فاعل بتونه تأثیر کنه. در عقل اگر بخواد فعلی انجام بده احتیاجی به این وضع و وساطت این رابطه نیست. و هو العقل، این چنین جوهری که در ذات و فعلش مفارق است عقل. او مفارقون فی ذاتهی دون فعلهی، یا جوهری است که در ذاتش مفارق از وضع و قابل اشاره حس نیست، در فعلش احتیاج به وضع داره، یعنی احتیاج به اون رابطه داره. و هو نفس او مقارنون لوزن، این دو قسم تموم شدن، هر دو قسم مفارق بودن، حالا یا مفارق بودن در ذات و فعل یا مفارق بودن در ذات تنها، اما این سه قسم دیگه که باقی مونده هر سهشون مقارنند. او مقارنون لوزن، اینی که مقارنه به این صورت تقسیم میشه، فاما ان یکون محلا لجوهر آخر، این جوهری که مقارن وضعه محل است برای جوهر دیگر، و هو الماده، ماده رو توجه کنید تفسیر میکنیم، ای المحل المتقوم بالحال، ماده یعنی محل متقوم به حال، یعنی محلی که متقوم به صورته، با این قید موضوع خارج شد، چون موضوع متقبل به حال نیست، با این قید جزء لایتجزم خارج شد، چون جزء لایتجزم هم محل نیست، حالا بعدا خواهیم گفت ماده چهار تا معنا داره، یک معناشی نیست که اینجا گفتیم، و مراد از ماده هم همون معنایی که در اینجا گفتیم، بقیه معانی در اینجا مراد نیستند. پس توجه کنید این تفسیری که در اینجا شده تفسیری مهمیه، بعدا هم باش کار داریم. ماده در اینجا به معنای محل متقبم بالحال، این یک قسم. تو قسم دوم او یکون حالن فی جوهر آخر، جوهریست که نه محل برای جوهر دیگر قرار گرفته، بلکه حال در جوهر دیگه واقع شده. و هوت سوره، چه صورتی؟ هر دو نوعش، چه جسمیه چه نوعیه. صورت یعنی جسمیه، امکانت مشترکتن بین الاجسام کلها، یا نوعیه امکانت مختصتن به نوع نوع من ها، یعنی من الاجسام. این روشن توضیح نمیخواد. این دو قسم جوهر تموم شد. قسم سوم او ما یترکب من هم، یا مقارن وضعیست که مرکب از هر دو جوهره، یعنی الحال و المحل. الحال و المحل عطل بیان برای جوهرینه. او ما یترکب من هما ای من الجوهرین، جوهرینی که ذکر شدن، الفلامشون الفلام وحده ذکریست، همون دو جوهری که ذکر کردیم، یعنی حال که صورت است و محل که ماده است. و هوا این ما یترکب جسم طبیعی است. قید طبیعی برای اینی که جسم تعلیمی خارج بشه. جسم تعلیمی جوهر نیست، جسم تعلیمی کمه، عرضه. خب این تقسیمی بود برای جوهر به اقسام هل خمسه. نحوه تقسیم هم توجه کردید، این نحوه مهمه که ابتدا خاطی از عقل شروع کرد، عقل و نفس و بعدم ماده و صورت و آخر سرم جسم. حالا بعدن تقسیمی که ابن سینا در شفا کرده ملاحظه میکنه، ابن سینا جور دیگه تقسیم شروع میکنه و مرحوم لاهیجی ادعا میکنه که تقسیم ابن سینا بهترین تقسیمه، از خواجه هم بهتره. سلام علیکم. تقسیمات مختلفی شده، به نحوه های مختلف این پنج قسم ارائه شدن. یکیش این نحوه ایست که خاطی گفته، یکی هم ابن سینا میگه، یکی هم خوشتی در وقتی که داره اشکال میکنه و میخواد جواب بده اشاره میکنه، میگه بهتر بود که اینطوری تقسیم کنیم، که اون تقسیم رو مرحوم لاهیجی نمیاره. البته در متن نمیاره، در تعلیقه میاره، خود مرحوم لاهیجی هم میاره، تعلیقه منهو هست، یعنی از خودمون شاره، که من اون تقسیم رو میخونم انشاءالله. شاره قشتی در اینجا که رسیده، ابتدا مفارقون رو یا مقارنون رو نسبت به ماده گرفته، بعد شروع کرده اشکال کردن، گفته مفارق است از ماده، بعد گفته مقارن است لیل ماده. اینطوری تفسیر کرده، بعد دوتا اشکال کرده. اشکال اولش اینه، عقل مفارق است از ماده، نفس مفارق است از ماده، صورت مقارن است با ماده، جسم مقارن است با ماده. این چهار تا مشکلی نداره، خوبه. اما ماده مقارن است با ماده، این یعنی چی؟ در یک قسم شما گیر میکنید، شما میگید یا مفارقه از ماده است، مفارقه از ماده عقل است و نفس، خب این مشکلی نداره، یا مقارن با ماده است. مقارن با ماده رو میگید یا جسمه یا صورت، این دو تا اشکال نداره، میگید یا ماده است، این اشکال داره. ماده مقارن با ماده است، این از خودشو نگاه کنید درست نیست، این مقارنتش با خودشه، غلطه. پس تقسیم شما رو وقتی ملاحظه میکنیم، در یک قسمش که ماده باشه به مشکل برخورد میکنه، تا توجه میکنید اگر مقارن رو معنی مقارن ماده گرفتیم این مشکل پیش میاد. مرحوم لایجی میگه مقارن رو مقارن وضع بگید این مشکل پیش نمیاد. ماده مقارن وضع هست دیگه، مقارنه شی با خودش لازم نمیاد. این اشکال اوله. اشکال دوم، شما در شروع تقسیم اینطور میگید، میگید که جوهر یا مفارق از ماده است. سائل از شما میپرسه ماده چیه، میگید صبر کن تقسیماتم تموم بشه، لا بلای این تقسیم ماده رو به تو معرفی میکنم. خب این که تقسیم نمیشه که. شما قبل از این که شی رو بشناسی چطوری تو تقسیم عقصش میکنی؟ هنوز ماده تو تقسیم شما نیمده و ذکر نشده و مخاطب شما ماده رو نشناخته، چطوری در اولین قسم میگی مفارقه از ماده است؟ اگر مفارقه از ماده رو آخر سر ذکر میکردی اشکال نداشت، اول ماده رو معرفی میکردی، صورت رو جسم رو معرفی میکردی، بعدم میفتی سراغ عقل میگفتی این مفارقه از ماده است، وقت مشکل برطرف میشد. تازه بازم مشکل برطرف نمیشد. وقتی میخواستی ماده رو معرفی کنی چی رو معرفی میکردی؟ با مقارن معرفی میکردی. اونجا هنوز ماده معرفی نشده بود، ماده رو در کلان عقص میکردی. بالاخره این اشکال دوم بر شما وارده که هر جور تقسیم بکنی وقتی ماده رو در تقسیم دست میکنی که هنوز معرفیش نکردی و لازم میاد چیزی که شناخته نشده در تقسیم دست شده باشه، بعدن شناخته میشه. این تقسیم رو از اعتبار میندازه. پس دو تا اشکال بر شما هست. یکی اینکه در تعریف ماده مقارنت شی با شی رو مرتکب شدی و تجویز کردی. دیگر اینکه هنوز ماده رو معرفی نکرده توی تقسیم عقصش کردی. این دو تا اشکال بر شما بارد. مرحوم الهی که میگه مقارن و مفارق رو نسبت به بحث حساب کن، هیچ کدوم از این دو اشکال بارد نمیشه. این جواب اولیست که مرحوم لایزی میگه. و شارح القوشتی فسر المفارق را در عقل و نفس و مقارن رو در اون ستای دیگر تفسیر کرده به مفارق از ماده و مقارن لهای، یعنی مقارن للماده. ثم اورده علیه، بر این تقسیم یا بر خواجه دو تا ایراد کرده. ایراد اول، به ان فی جعل الماده من اقسام المقارن للماده نوع هزازته، در این که ماده رو از اقسام مقارن ماده قرار بدی نوع هزازتی هست، یعنی نوع رکاشتی هست که داری شی رو مقارن با خودش قرار میدی. هزازت در لغت به معنای سوزشی که در قلب بر اثر قیز و ناراحتی احساس میشه گفته میشه، که اینجا مناسب نیست. به معنای تأسف در کلام هم گفته میشه که اینجا مناسبه. تأسف با این یعنی بیراه عبی، یعنی درست حرف نزدن، بیراه عب زدن، که این معنی اینجا مناسبه. پاورقیتون ملاحظه کنید، نوشته للزوم کن نصف مقارنا لنفسه. این للزوم دلیل حضاسته. عبارت درستش اینطوره، للزوم کن شیء مقارنا لنفسه. اون اون حاشیه‌ای که چاپ قدیم شیء رو کشیده به صورت شکسته نوشته، مصحح نسبت خونده، نسبت درست نیست، شیء درسته. للزوم کن شیء مقارنا لنفسه دلیل حضاسته. این لزوم دلیل حضاسته، یعنی داره بیان میکنه که چرا این چنین تبیینی تبیین ناپسندیست. چون لازم میاد که شی رو مقارن خودش قرار بدید، ماده رو مقارن ماده قرار بدید. این اشکال اول بود. اشکال دوم، پاورقی امضا نداره، از توی چاپ قدیم هست، اونجا از حاشیه های امضاست. و کذا فی استعمال الماده قبل ان تخرج من التقسیم، یعنی اشکال دومی داره پشتی بر خاطر. و اون اشکال اینه که به کار گرفتید ماده رو قبل از اینکه این ماده از تقسیم استخراج بشه، قبل از اینکه در تقسیمتون ماده رو بیان کنید و مخاطب رو با ماده آشنا کنید، توی تقسیمشون ماده رو اخسیتید و این اشکال رو شما بارده که از کدام این دوتا اشکال رو توضیح داده بعد راه حل نشون داده. بعد از اینکه اشکال کرده به خواجه راه حل نشون داده. راه حلش دوتاست، میگه دوتا کار باید انجام میدهید که با کار اول اشکال اول منتفی بشه، با کار دوم اشکال دوم. در تفسیر، در تقسیم جوهر به ماده و صورت و جسم شما مقارن را اخذ کردید، مقارن که به معنای مقارن ماده بود. بعد در قسم ماده به مشکل برخورد می کردید، لازم می آمد که ماده مقارن ماده باشه، یعنی تقسیم می کردید جوهر رو به مقارن ماده، اون وقت یکی از مقارن های ماده خود ماده بود، وقت می شد ماده مقارن ماده. صورت مقارن ماده اشکال نداشت، جسم مقارن ماده اشکال نداشت، ولی ماده مقارن ماده اشکال داشت. ما به شما پیشنهاد میکنیم که کلمه مقارن رو بردارید، غیر المفارق داشت بذارید. بگید که جوهر یا مفارق از ماده است یا غیر مفارق از ماده است. غیر مفارق از ماده رو تقسیم کنید به صورت که غیر مفارق از ماده است، جسم غیر مفارق از ماده است، خود ماده که خود ماده هم غیر مفارق از ماده است. ایبی نداره بگید ماده غیر مفارق از ماده است، چون هر شیء غیر مفارق از خودشه، ماده هم غیر مفارق از خودشه، ولی مقارنه با خودشه خوب نیست، مفارقه از خودش نیست، خوبه، ایبی نداره. پس بگید ماده مفارق از ماده نیست، ولی نگید ماده مقارن ماده هست. کلمه مقارن رو بردارید، غیر مفارق به جاش بذارید. وقتی غیر مفارق به جاش گذاشتید، در تمام اقسام این عبارت عبارت خوبی میشه. غیر مفارق در همه اقسام عبارت خوبی میشه، هم در ماده میتونید بگید غیر مفارقه، هم در صورت میتونید بگید و هم در جسم میتونید بگید، هیچ اشکالی دیگه وارد نیست. این پیشنهاد اولی که میکنه، که با این پیشنهاد اشکال اول برطرف میشه. اشکال اولی بود که کلام شما مستلزم این است که شیء مقارن خودش باشد. خب با این پیشنهاد و تبدیل مقارن به غیر مفارق این اشکال برطرف میشه. پیشنهاد دومی میکنه که با اون پیشنهاد دوم اشکال دومش برطرف میشه. و اون پیشنهاد اینه که تقسیم جوهر به مفارق و غیر مفارق رو اول نیارید. شما اینطور میگید، میگید جوهر یا مفارق است یا غیر مفارق. غیر مفارق رو، مفارق رو تقسیم میکنید به عقل و نفس، غیر مفارق رو تقسیم میکنید به ماده و صورت جوهر. یعنی اول تقسیم میکنید جوهر رو به مفارق و غیر مفارق، و هنوز ماده نیامده شما میگید جوهر یا مفارق از ماده است یا غیر مفارق از ماده است. خب هنوز ماده نیامده، ماده رو دارید طرح میکنید، مخاطبتون ماده رو نشناخته با ماده برخورد میکنه و این تقسیم خوبی نیست. بیایید اول تقسیم کنید جوهر رو به ماده و غیر ماده، بعدن تقسیم کنید به مفارق و غیر مفارق، که اولا ماده معرفی بشه تو تقسیم، بعد که معرفی شد اون وقت کلمه مفارق و غیر مفارق رو طرح کنید، که وقتی کلمه مفارق و غیر مفارق میاد مخاطب شما با کلمه ماده آشنا شده باشه. اینم پیشنهاد دومشه، که اولا پیشنهاد اولش این بود که مقارن رو با غیر مفارق عوض کنید تا اشکال اول منتفی بشه. پیشنهاد دوم اینه که تقسیم رو جا به جا کنید. شما اول تقسیم کردید جوهر رو به مفارق و غیر مفارق، بعدن مفارق رو تقسیم کردید، غیر مفارق هم تقسیم کردید. ما میگیم نه، اول تقسیم کنید جوهر رو به ماده و صورت و جسم، بعدن بحث مفارق و غیر مفارق رو مطرح کنید، که مفارق و غیر مفارق وقتی بیاد که ماده قبلش آمده و ماده رو به مخاطب معرفی کرده. حالا نحوه تقسیم چگونه است بیان نشده، ولی عرض کردم مرحوم لاهیجی در پاورقی آورده، من اون پاورقیشون رو میخونم. ثم قال، یعنی قشتی گفته، فل اولا این است که تبدیل کنیم مقارن رو به غیر مفارق، یعنی لفظ مقارن رو در این تقسیم برداریم به جاش لفظ غیر مفارق بذاریم. توضیح دادم که اگه این کارو بکنیم اشکال اول منتفی میشه. این پیشنهاد اول گوشتیه. پیشنهاد دومش، تأخیر بندازیم تقسیم علل مفارق و غیر مفارق رو، این تقسیم و تأخیر بندازیم از تقسیم علل مادت و غیره ها. علل مفارق و غیره متعلق به تقسیم اوله، علل مادت و غیره ها متعلق به تقسیم دومه، ان تقسیم متعلق به تأخیره. تقسیم به مفارق و غیر مفارق رو که شما جلو انداختید، تأخیر بندازید از تقسیم جوهر به ماده و غیر ماده، که اینو شما تأخیر انداخته بودید. اونی که مؤخر کردید مقدم کنید و اونی که مقدم کردید مؤخر کنید، یعنی تقسیم رو جا به جا کنید. در این صورت ماده قبل از اینکه کلمه مفارق و غیر مفارق بیاد معرفی میشه. وقتی کلمه مفارق و غیر مفارق آمد، مخاطب با ماده آشناست، دیگه مشکلی پیش نمیاد. پس نحوه تقسیم رو توجه کنید. این عبارتی که میخونم این عبارت خود لاهیجی است که در حاشیه آورده، و ان یقال داره تقسیمی رو که گوشتی پیشنهاد کرده توضیح میده. بن یقال الجوهر اما ان یکون محلا لجوهر آخر و هو الماده. ببینید اول تقسیم ماده داره معرفی میشه. الجوهر اما ان یکون محلا لجوهر آخر و هو الماده، او حالا فیه، یعنی حالا فی الجوهر و هو الصوره، او لا یکون حالا ولا محلا، یا حال و محل نیست. حالا که حال و محل نیست تقسیمش میکنیم، نمیگه زود، نمیگه پس جسمه، تقسیم میکنه به سه قسم. اول تقسیم کرد به ماده و غیر ماده، یعنی به ماده و صورت. ماده اینجا معرفی شد، بعد وارد تقسیم بعدی میشه. در تقسیم بعدی هر سه قسم رو میاره، عقل و نفس و جسم. اینجا دیگه اگه مفارق و غیر مفارق بگه اشکالی نداره، ماده معرفی شده. فهینه ایزن، یعنی در این هنگامی که جوهر نه حال نه محل، اما ان یکون مفارقا عن الماده فی ذاته و فعله و هو العقل. میبینید اینجا اگه بگه مفارقا عن الماده دیگه مشکلی نیست. او مفارقا عنها، یعنی عن الماده فی ذاته دون فعله و هو النفس. او غیر مفارقا عنها، اینجا غیر مفارق آورده دیگه، مقارن نیورده. او غیر مفارقا عنها یعنی عن الماده و هو الجنس. وقت در پایان داره فیندف اول هزازتان، هر دو هزازت برطرف میشه، هم دیگه مقارنت شی با خودش پیش نیمده، چون کلمه مقارن رو نیوردیم، به جای مقارن غیر مفارق آوردیم. توجه کردید که غیر مفارق گفتیم؟ البته غیر مفارق هم نگفتیم، چرا؟ در جسم غیر مفارق گفتیم، در ماده و صورت حتی تعبیر غیر مفارق هم نیوردیم. پس هم کلمه مقارن رو تبدیل کردیم به غیر مفارق و مشکل اول و هزازه اول برطرف شد، هم این که ماده رو اول معرفی کردیم مشکل دوم و هزازه دوم برطرف شد. فینده فول هزازتان، بعدم داره ففهم. چرا؟ مقابل کار نداشته باشید. وقتی ما میگیم ماده مفارقه از ماده نیست، درست گفتیم، هیچ اجازه هم توش نیست. ماده مفارقه از ماده نیست، هر چیزی همینطوره که مفارقه از خودش نیست.
غیر مفارقه نیست.
ما داریم تقسیم میکنیم، تعریف نمیکنیم. تعریف در ذهن در میاد، ولی ما تعریف نمیکنیم، ما داریم تقسیم میکنیم. و در ذهن تقسیم داریم اشاره هم میکنیم به اینکه عقل با نفس چه فرقایی داره، عقل با ماده چه فرقی داره، فرقا رو هم داریم توضیح میدیم. ولی تعریف جامع تعریف جامع نمی کنیم که حتما باید کلمه کدا اخص بشه، کلمه کنانی اخص بشه در تعریف. تعریف نمی کنیم، داریم تقسیم می کنیم. خب حرف قوشتی تموم شد، حالا لاهیجی شروع می کنه به حرف زدن. جواب اولی که لاهیجی می دهد جوابی است که خود ما باید استنباط کنیم، تصریح اون جواب نکردیم. و اون جواب اینه که چه لزومی داره مفارق و مقارن رو نسبت به ماده فرض کنی؟ بیا این دوتا رو نسبت به وضع فرض کن، بگو مفارق است از وضع، مقارن است با وضع. هیچ کدوم از دو اشکالی که گفتی لازم نمیاد، اصلا کلمه ماده نمیاد، نه مقارنت ماده با خودش لازم میاد، نه اینکه ماده قبل از اینکه در تقسیم ذکر بشه به مخاطب القا میشه، هیچ کدوم از دو اشکال نیست. این جوابی است که مرحوم لاهیجی ذکرش نمی کنه، چون روشنه دیگه، خودش وضع رو تقدیر گرفت، قوشی ماده رو تقدیر گرفت و با این تقدیری گرفتن ها فهمون که حتما من بهتر از حرف قوشیه و جواب اشکال قوشی هم با همون تقدیری که گرفت داد. دو تا جواب دیگه میده. جواب اولش اینه که اگر مفارق رو به معنای مفارق از ماده بگیری، مقارن رو به معنای مقارن ماده بگیری، اشکال وارد نمیشه. اشکالی که شما گفتی وارد نمیشه. جواب دومش اینه که اصلا غلطه که مفارق رو به معنای مفارق ماده و مقارن رو به معنای مقارن ماده بگیری. با مبنای مصنف نمی سازه، حالا با مبنای دیگران شاید بسازه، ولی با مبنای مصنف نمی سازه. در اصل دو تا جواب به خوشی میده. جواب اول توجه کنید، جواب اول اینه که، یعنی در واقع سه تا جواب ها، منتها از کردم یه جوابش رو ذکر نکرده. از این دو جوابی که ذکر کرده، جواب اول شلو میخوام بخونیم اینه که علا حاضر تقدیر، یعنی بنابر این که مفارق رو به معنای مفارق از ماده و مقارن رو به معنای مقارن با ماده بگیری، به وضع هم کار نداشته باشی، یعنی همونطور که خودت عبارت مصنف رو معنا کردی معنا کنی، اشکال وارد نیست، اشکال تو وارد نیست. چرا؟ چون ماده چهار تا اطلاق داره، یک اطلاقش این است که ماده به معنای محل متقوم به حال، یه معنا اینه. اگر این معنا رو اراده کرده باشد مصنف از این ماده‌ای که در عبارت آورده، یعنی گفته مفارقون انگل ماده مقارنون لل ماده، مرادش از ماده این معنای که ذکر شد باشه، یعنی محل متقوم به حال، هر دو اشکال تو وارد میشه. ولی اگه مرادش از ماده چیزی دیگه باشه، نه اونی که گفتیم، یعنی نه محل متقبل به حال، هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه. توجه کنید، چهار توضیح بدم اشکال مطلب لاهیجی رو. چهار تا اطلاق برای ماده داریم. یکی این که ماده به معنای محل متقبل به حال باشه، یعنی همینی که تو جوهر اصلا مطرحش میکنیم و یکی از اقسام جوهر قرارش میدیم، ماده به این معناست. دوم، ماده به معنی موضوع. گاهی گفته میشه ماده و موضوع اراده میشه، که موضوع متقوم به حال نیست، بی نیاز از حاله، با وجود این بهش گفته میشه ماده. سوم، ماده بر خود جسم اطلاق میشه. چهارم، ماده بر جزء لایتجزا اطلاق میشه. این چهار تا اطلاق ما داریم. اگر شما بگویید معنای مقارن در عبارت خاجه مقارن للماده است و ماده را معنا کنید به محل متقوم بالحال، مفارق رو هم بگید مفارق از ماده، و ماده رو معنا کنید به معنای محل متقبل بالحال. هر دو اشکال شما وارده. اون ماده‌ای که جوهر است هنوز اعلام نشده، شما در تقسیم اخصش کردید، این اشکال دوم. اشکال اول، مقارنت ماده رو با خودش دارید ادعا می کنید، این هم اشکال دوم. هر دو اشکال وارد میشه. ولی اگر ماده به معنی دیگر باشد، اگه ماده به معنی دیگری باشد غیر از اینی که شما گفتید، هیچ کدام از اشکالتون وارد نیست. اون معنای دیگر رو مرحوم الهی نمیگه، ولی محشین متعرض شده که اون معنای دیگر برای ماده اینه که قابلون للوضع به ذات، قابلون للوضع به ذات، وضع یعنی قابلیت اشاره حسی، قابل اشاره حسیست به ذات. جسم اگر قابل اشاره حسیست، نه به خاطر صورتشه، به خاطر مادهشه. صورت اگر مجرد از ماده بود قابل اشاره حسی نبود. این صورت، این جسم که قابل اشاره حسی هم به خاطر ماده است. پس ماده قابل اشاره حسیست به ذات، اونها قابل اشاره حسی هم به واسطه ماده. بنابراین ماده به معنای قابل للوضع به ذات. اگر ماده رو به این معنا بگیرید، عبارت اینطور میشه: مفارقون عن الماده، یعنی مفارقون عن القابل للاشارت الحسیه، مقارنون للماده، یعنی مقارنون للقابل للاشارت الحسیه. وقتی هیچ کدوم از این دو اشکالی که شما گفتید دیگه وارد نمیشه، برمیگرده مفارقون عن الماده و مقارنون للماده، برمیگرده به مفارقون عن الوضع و مقابل اون للوضعی که ما گفتیم و مقارن اون للوضعی که ما گفتیم. پس اشکالتون وارد نمیشه. توجه کردید که مرحوم لاهیجی میگه 4 تا اطلاق برای ماده داریم، الان معلوم شد که 5 هم داریم. 4 تا اطلاق برای ماده داریم و لزومی نداره شما ماده رو به یکی از این 4 تا اطلاق ها معنا کنید تا اشکال وارد کنید. ماده رو به این معنی دیگری بگیرید که اشکال وارد نشه. اون معنی دیگر رو مرحوم لاهیجی نگفته، کرد کردم به معنی قابلون للوضع به ذاتی. اون معنی دیگر رو شما اگر بیارید، هیچ کدوم از اشکالات قوشتی وارد نمیشه. مرحوم لاهیجی شاهد میاره بر این که ماده بر هر 4 مصداق میتونه اطلاق بشه. شاهدش اینه که کسانی گفتن جسم مادیست، یا اطلاق ماده کردند یا اطلاق مادی کردند، ولی محل متقوم بلحال رو که اسمش هیولاست قبول ندارن، منکر هیولا. هیولا رو که عبارت از محل متقوم بلحال قبول ندارن. در این حال میبینید تو کلاماتشون هم لفظ ماده هست هم لفظ مادی، اطلاق مادی و مادی کردن، در حالی که ماده به معنی محل متقبل بالحال رو قبول ندارن. پس معلوم میشه ماده منحصرا به معنی محل متقبل بالحال نیست، و الا اگر منحصرا ماده معناش این بود، کسانی که منکر محل متقبل بالحال بودن هیچ وقت اطلاق ماده یا مادی نمی‌کردند، در حالی که اونا هم اطلاق مادی و مادی میکنن. معلوم میشه ماده وسیع‌تر از محل متقبل بالحال. این شاهده ایشون میاره بر مدعاش، و مدعاش این بود که ماده 4 اطلاق داره، یعنی اطلاقش منحصر به محل متقوم بالحال نیست. برای این مدعاش شاهد میاره، میگه کسانی که این محل متقوم بالحال رو قبول ندارن، اطلاق ماده و مادی کردن، پس معلوم میشه که ماده منحصر به این اطلاق نیست بلکه عامه. اگر عامه است، شما لزومی نداره که از مفارق یا مقارنی که در عبارت مصنف آمده محل متقبل بالحال رو اراده کنید تا اشکالای دو تا اشکالتون وارد بشه، بلکه معنای دیگری اراده کنید. اون معنای دیگر رو ارائه نمیده. این
صفت دیگر هم نیست دیگه،
چون
گفتید به معنی معنی چون تقبل معنی نیست، این به
معنی جسم معنی معنی اگر اشکال میشه. بله، ایشون میخواد در این یعنی مرحوم لاهیجی میخواد در این بیانی که می کند وسعت ماده رو بیان کنه، میخواد فقط وسعت مبدا رو بیان کنه، نمیخواد بگه کدوم یکی از این چهار تا معنایی که من گفتم انتخاب کن. خب معلومه هیچ کدوم از چهار تا رو ما انتخاب نمی‌کنیم، یه معنی پنجمی رو انتخاب میکنیم. ایشون فقط میخواد بیان کنه که معنای ماده وسیع‌تر از اونیست که شما فکر کردید و لذا میتوانیم اشکال رو دفع کنیم با اخذ معنای دیگر. اون معنای دیگر هم ذکر نمیکنه. اگر منظورشون بود که یکی از این چهار تا معنا رو اخذ کن، خب ممکن بود گوشی بگه که اون سه تا دیگه‌اش قابل اخذ نیست، اون یکی هم که اخذ کنم دو تا اشکال هم وارد میشه. مرحوم لایجی نمیگه از این چهار تا که من گفتم یکی رو اخذ کن، میگه ماده وسیع‌تر از اینیست که تو فکر کردی، پس معانی متعدد داره، میتونی یه معنی دیگه اخذ کنی. اون معنی دیگه چیه توضیح نده، فقط وسعت رو بیان کرده. پس اشکال نکنید بر مرحوم لایجی که هیچ یک از این چهار تا رو، هیچ یک از این سه تا رو نمیتونیم اخذ کنیم، اون یکی دیگر هم که اخذ کنیم یه اشکال گوشتی وارد میشه. مرحوم لایجی میگه من خواستم بیان کنم که ماده وسیعه، اختصاص به این معنی که شما گفتید نداره، بنابراین لزومی نداره که فقط همین معنا رو اراده کنی، چون ماده وسیعه لزوم نداره که همین معنا رو اراده کنی تا اشکال وارد بشه، میتونی معنای دیگری رو اراده کنی که اون معنای دیگه غیر از این چارتی که من گفتم، ولی بالاخره من فهمودم که ماده وسیع‌تره. وقتی وسیع‌تر بود منحصر به یه معنا نیست که حتما اون معنا اراده بشه و اشکال وارد بشه. و انت خبیرون به انه علی هذا تقدیر، هذا تقدیر رو پاورقی معنا کرده و درست هم معنا کرده، مال حاشیه‌های قدیمه، حاشیه در نسخه قدیم اومده، حاشیه به امضاست. بنابر این که مراد از مقارن مقارن ماده باشد و مراد از مفارق مفارق از ماده باشد، باز هم اشکال شما وارد نیست. انت خبیرون به انه علی هذا تقدیر ایزن، یعنی بنابر اون تقدیری که مقارن به معنای مقارن وضع و مفارق مفارق از وضع باشد که اشکال وارد نیست، بنابر این تقدیرم که مقارن به معنای مقارن ماده و مفارق به معنای مفارق از ماده باشد ایزن، بنابر این هم اشکال وارد نیست. لا یجب، لا یجب در اینجا به معنی نبایده، نه به معنای واجب نیست، تا فکر کنید مفهومش اینه که جایز هست، به معنی نبایده. نباید مراد از ماده در اینجا محل متقوم بلحال باشد تا ایراد وارد شود، ایرادی که او ذکر کرد، یعنی دو تا ایرادش وارد بشه. زیرا برای ماده معناییست اعم منهو، یعنی از محل متقوم بلحال و من الموضوع، کتاب مغلط داره، و من نفس الجسم، وابش افتاده که نسخه قدیم واب هست، و من نفس الجسم و من الاجزاء التي لا يتجزا، که ماده بر این چهارتا اطلاق میشه، پس ماده وسیع تر از شما فکر کردید. علا ترا شاهده، شاهده بر وسعت معنای ماده است که معنای ماده وسیع به این دلیلی که میگیم. علا ترا که توائف، یعنی همه علمای عقلی، متکلم، فیلسوف و هر کدوم با هر مبنایی که دارن، کلها، تمام این توائف اطلاق میکنن دو لفظ ماده و مادی را، لفظا یعنی دو لفظ ماده و مادی را اطلاق میکنن، در حالی که غیر مشائین قائل به ماده و محل به معنای محل متقوم بالحال نیستند. فقط مشا این ماده را قبول داره، بقیه قبول ندارند. با وجود این هم مشا هم بقیه اطلاق ماده میکنن، اطلاق مادی میکنن، پس معلوم میشه که معنای ماده منحصر در محل متقوم بالحال نیست، بلکه وسیع‌تر از اینه. حالا که وسیع‌تر، شما میتونید یه معنای دیگری رو در کلام مصنف اراده کنید، نه معنای محل متقوم بالحال رو، و اون معنا قابل للوضع به ذاته که توضیح دادیم. اگر اون معنا رو اراده کنید، هیچ کدوم از دو اشکالتون بر خاجر وارد نیست. بر تفسیر المفارق اشکال دومه که اینم باید بخونم. بر تفسیر المفارق اشکال دومی است که مرحوم لایجی بر خوشی وارد میکنه، و اون اشکال اینه که اصلا نمیتوانی در اینجا مفارق رو به معنی مفارق از ماده بگیری. در عبارت خاجه، مفارق رو به معنی مفارق از ماده نمیتونی بگیری، با مبنای خاجه نمیسازه. نمیتونی بگی مراد مصنف از مفارق گفته مفارق از ماده است، و ماده را به معنی محل متقوم بالحال بگیری و بگی اراده کرده خواجه از مفارق، مفارق از محل متقوم بالحال رو. زیرا که زیرا اگر اینطور معنا رو در عبارت خواجه آوردی، یعنی اینطور تقدیر گرفتی و اینطور مراد رو در عبارت خواجه بیان کردی، تقسیم خواجه به این صورت در میاد که جوهر یا مفارق از محل متقوم بالحاله. دقت کن چه عرض میکنم، جوهر یا مفارق از محل متقوم بالحاله یا مفارق نیست. اونی که مفارق از این چنین محله عقل است و نفس، اونی که مفارق از چنین محلی نیست و حتما این چنین محلی رو دارد جسم است، ماده است، صورت است. در حالی که مبنای خواجه اینه که جسم مفارق از محله. توجه کنید خواجه هیولا رو قبول نداره. خواجه ترکب جسم من الهیولا و سوره رو قبول نداره، ولی تو اشارات اصرار داره بر ترکب. اونجا داره کلام ابن سینا رو توجیه میده، ولی خودش از نظر مبنا منکر هیولاست. مثل شیخ اشتاق فکر میکنه. پس محل متقوم بالحال رو در جسم قبول نداره. بنابراین تو تقسیمی که الان کرده نمیتونه بگه جوهر یا مفارق از محل متقوم بالحال است و او نفس است و عقل، و یا مفارق نیست و او جسم است. ایشون مدعیه که جسم مفارق از محل متقوم بالحاله، نمیتونه بگه مفارق نیست. تو تقسیم داره میگه مفارق نیست، در تقسیمش میگه جسم مفارق نیست. شما میگید یعنی مفارق از ماده نیست، مادرم میگه یعنی محل متقوم بالحال نیست. پس معنای کلام این میشه که جسم مفارق از محل متقوم بالحال نیست، در حالی که خواجه میگه هست. وقتی تقسیمش داره با مبنای خودش مخالفت میکنه، پس تقسیم خواجه با مبنای خودش مخالفت میکنه. بل تفسیر المفارق بالمفارق عن الماده ها هنا غیر صحیحه، ها هنا در کلام خواجه. و الا، یعنی اگر این چنین تفسیر کنید که شما تفسیر کردید، لازم میاد که جسم بر مذهب مصنف غیر مادی باشه. مذهب مصنف توضیح دادم انکار هیولاست. مصنف هیولا یعنی محل متقوم بالحال رو در جسم قبول نداره. وقت اگر شما این چنین عبارت مصنف رو در این تقسیم توضیح بدید، بگید منظور از مفارق مفارق از ماده است، لازم میاد که جسم بنابر نظر مصنف غیر مادی باشد، یعنی مفارق از ماده باشه، بلکه جزء مجردات باشه، زیرا که بر جسم صدق میکند مفارق به این معنی که شما دارید میگید. یعنی جسم رو میتونیم بگیم مفارق است از ماده، بنابر مبنای خواجه عرض میکنم، بنابر مبنای خواجه جسم مفارق است از محل متقوم بالحال. خب خواجه میگه هر چیزی که مفارق بود از محل متقوم بالحال میشه مجرد، پس لازم میاد که جسم بشه مجرد. چون خواجه داره میگه اون که مفارق از محل متقوم بالحال است یا نفس یا عقل، یعنی مجرده. خب به مبنای خودش جسم هم اینچنینه، پس باید جسم مجرد باشه دیگه. آخر بحث بود، توضیحشو به همین مقدار اکتفا میکنیم. مطلب ظاهرا روشنه. بنابراین اشکالی که ما برگوشی داشتیم سه تا اشکال شد که یکیشو ذکر نکردیم، دو تا دیگرشو گفتیم و روشن شد. اعتراض بعدی اعتراض فخره که انشالله در جلسه های درس خواهد.